بسم الله الرحمن الرحیم.
از شد که در نقطه مقابل ادله‌ای که برای حجیت فتوا مورد استدلال قرار گرفته بود، ادله‌ای اقامه شده برای عدم حجیت و اولین دلیل که در حقیقت نفی حجیت میکنه و میتواند رادع از سیره عقلا در مسائل شرعی باشد، آیات ناهیه از عمل به ظن است که مجموعی 7-18 آیه در قرآن کریم با لحنهای و خطابات متفاوت نفی میکنه حجیت ظن را و اطلاق داره، اطلاق شامل فتوا هم میشود. همونطور که در بحث خبر واحد گفته شده، اطلاق شامل خبر واحد هم می شود. برای و در مقام پاسخ به این استدلال یا تمسک به رادعیت آیات از سیره، وجوهی در کلمات قوم آمده است که وجه اول و پاسخ اول همون بود که دیروز از حضرت امام نقل کردیم، که در حقیقت اون وجه برمیگشت به این که علم را معنا میکرد و ظن را معنا میکرد و از اون اصطلاح اولیه‌ای که ممکن بود کسی به ذهنش بیاد تغییر میداد به یه معنای دیگری که عام‌تر بود و دیگه شامل بحث ما نمیشد. ما هم گفتیم حالا اگر نگوییم اون حتما اون هست، لااقل اون احتمالش هم وزنی داره با اون احتمال اول، و از این روز که دیگه این آیات نمیتواند به عنوان دلیل عدم حجیت فتوا مورد استدلال قرار بگیره. این یک وجه بود که در فرمایش حضرت امام در تهذیب آمده بود. وجه دومی که به نحوی در پاره ای از کلمات آمده، مثلا در فرمایش های خویی بعضی بزرگان آمده، این است که عرض شود که علم را به همون معنای خود اون، عرض شود که معنای اول حمل بکنیم. علم یعنی همون قطع، یا حد اکثر با یک اضافه میکنیم اطمینان عرفی که همون قطع عرفیه در حقیقت، و دیگه نمیگیم شامل ظنون معتبره میشود و مقصود از اون حجت نیست که شامل ظنون معتبره بشه. نه، علم یعنی همون علم، قطع و اطمینان. و در نقطه مقابل ظن هم یعنی مقابل همین علم، یعنی اون چه که قطع و اطمینان نیست، چه دیگه عامه، دیگه همه اونا رو میگیره، دیگه معتبر و غیر معتبر اونها نداره. این را واژگان علم و ظن را به همون معنای اولی که دیروز میگفتیم که شاید اولین بارم همون تبادر به ذهن بکنه حمل میکنیم. این تصرفی در معنای علم و ظن نمیکنیم و تعمیم نمیدیم در معنای علم یا تخصیص بدیم در معنای ظن. حجت و لا حجت نمیگیم، همون علم و قطع و عرصبت احتمال راجه، همون معنا را اخذ میکنیم. اما عرصبت که تصرفی که در اینجا میکنیم یا نکتهی که در این جواب دوم مورد توجه قرار میگیره، این است که عرصبت که علم داشتن به یک موضوع، مقدمه بحث اینه، اینو مقدمه رو توضیح بدیم تا بعد عرض بکنیم. علم پیدا کردن به یک موضوع به دو نحوه، یه وقتی است که علم مستقیمه که به خود اون چیزی که میخواد عمل بکنه یا باور بکنه یا ترتیب اثری بده، به خود اون آگاه باشه به نحوه قطع و اطمینان. این یه شکله. یه شکل این است که نه، به خود اون متعلق علم و قطع ندارد، ولی اون چرا که به اون تن میده و بهش توجه میکنه و انقیاد پیدا میکنه برمیگرده به یه چیزی که پایه اون علمه، یعنی مستند اون علم است. این دو نوعه. یه وقتی هست که خبر متواتری آمده است و شما در اثر مواجهه با خبر متواتر قطع و اطمینان پیدا میکنید که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، این خود این مضمون، این محتوا مقطوع مطمئن به هست. یک باره که نه، خبر واحده، شما به اون چه که در این خبر آمده نمیتوانید قطع پیدا بکنید به عنوان واقع، ولی این حجیت خبر، حجیت خبر این یک دلیل قطعی داره، یک دلیل قطعی وجود داره که خبر حجته. عرض شود که خب اینجا شما اطمینان به اون مضمون پیدا میکنید، یا عرض شود اطمینان به این که میشود به این مضمون تن داد، اون رو پیروی کرد پیدا میکنی، به دلیل اینکه علم به مستند اون داری، یعنی مستند حجیتش مقطوعه برای شما. پس عرض شود که گاهی قطع به خود متعلق تعلق میگیره و علم، گاهی قطع تعلق میگیره به اونی که مستندی است که ما را به این ارجاع میدهد. و عرض شود که در اون صورت اول که روشن انسان داره تبعیت از علم میکنه، در صورت دوم هم به نحوی تبعیت از علمه، منتها تبعیت از علم به اعتبار این قصه است، به حجیت این مسئله است. این عرض شود که به نحوی تبعیت از علمه. اون وقت این مقدمه مسئله است. بنابراین جایی که ما علم و اطمینان به این مسئله داریم، گاهی علم و اطمینان به این متعلق موضوع داریم، گاهی علم و اطمینان به خود اون نداریم، علم و اطمینان به اون مستندی داریم که اومده مثلا خبر رو حجت کرده، و اینکه در نهایت این به یک علمی و قطعی برمیگرده. این دو حالتیه که متصوره. حالا اون وقت ظاهر آیه در ابتدا اینه که لا تقف ما لیس لکه بهی علم، یعنی اون معلوم، اون متعلقی که احتمال بهش تعلق گرفته، میگه این معلومه یا غیر معلوم، اگر معلومه میشه بپذیری، معلوم نیست نمیشه بپذیری. این ظاهر این اولیه اینه. اما در این جواب دوم گفته شده که این آیه شریفه که لا تقف ما لیس لک به علم نیامده برای ارشاد به عدم حجیت ظن و غیر علم، بلکه این ارشاد به همون حکم عقل است، به یک حکم عقلی است که میگه شما دنبال اونی که به علم منتهی نمیشود نرو. یه حکم اینجوری است که دنبال اون چه که به علم منتهی نمیشود نرو. لا تخف ما لیس لک به علم، دنبال اونی که به علم منتهی نمیشه نرو. اونی که به علم منتهی نمیشود شما اون رو دنبال نکن. آیاتی هم که میگه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اونجا یعنی ظنونی که به علم منتهی نمیشود، ظنونی که به علم منتهی نمیشود دنبال اون نرو. این وجه رو اگر کسی بپذیرد، اون وقت دائره همون نتیجه‌ای که در وجه اول گرفته میشد اینجا هم گرفته میشه، ولی بدون اینکه ما تصرفی در معنای علم یا ظن بکنیم. لا تقف ما لیس لک به علم، یعنی اونی که به علم، شما به اون علم به شکل مستقیم یا به غیر مستقیم نداری عمل نکن، دنبال نکن اونچه که متعلق علم شما نیست، مستقیم یا غیر مستقیم. همیشه لازم نیست مستقیم باشه، غیر مستقیم هم اگر به علم منتهی بشه باز از دایره این بحث خارج میشه. پس این حکم لا تقف و ارشاد به همون یه حکم عقله که میگه که شما باید متابعت بکنی از اونچه که معلوم است یا منتهی به علم شود، یا منتهی به علم شود. و عرض شود که طبعا اعتبار خبر واحد یا فتوا و امثال اینها منتهی میشه به علم، یعنی یه جایی دیگه علم وجود داره. اینم یه وجه دومی است که در بعضی کلمات آمده است. این وجه برخلاف وجه قبل خیلی نمیشود راحت اون رو پذیرفت. علتش هم این است که ظهور این لا تقف ما لیس لک بهی علم این است که نهی از متابعت تعلق گرفته به اونی که علم به آن نداری، یعنی خود اون چیزی که میخوای الان ترتیب اثر بدی، اون چیز اگر معلوم نیست لا تقفو، ولی اون که حالا مستندی که اون را آورده اون حجیتش معلومه، این خلاف ظاهره. لا تقف ما لیس لک به علم یعنی اینی که الان شما میخواید ترتیب اثر بدید بهش عمل بکنید، این الان برای شما مقطوعه یا غیر مقطوعه؟ این غیر مقطوعه، ولو حالا مستند اونجوری هم داره. این لا تقف ما لیس لک به علم داره میگه همان غیر معلومه، همانی که میخوایی متابعت بکنی اگر معلوم نیست لا تقفو، ظهورش اینه. همان چیزی که میخوایید الان بهش عمل بکنی، این الان معلومه یا معلوم نیست؟ نه معلوم نیست. عامی اگر توجه بکنه به این که این حکم خدا هست یا نیست توجه دقیق بکنه، میگه نه معلوم نیست برای من که این حکم خدا باشه. لا تقفو ما لیس لک به علم همان امری که متبع است میگه معلومه یا غیر معلوم. این که بگید نه این امر متبعی که غیر معلومه باز میشود متابعت کرد چون منتهی به علم میشه، این یک تصرفیه که یه مقداری خلاف ظاهره. و عرض شود که این اول یا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظاهرش اینه که همون چیزی که میخواد عمل بکنه و دنبالش راه بیفته این لا یغنی من الحق شیئا. و عرض شود که به این ترتیب خب نمیشه به این عمل کرد. این اولا. ثانیا گفته شده که ظهور این ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و عرض شود که لا تقف ما لیس لک به علم، این نیست که یه خطاب مولویه، ظهورش ارشاد به همون در حقیقت عدم حجیته. این از اون خطابات هست که از اول ساخت ارشاد به یک حکم یا طریق یا ارشاد به یک حکم وضعی. یعنی از اول این معناش اینه که این اعتبار نداره، زن حجیت نداره، یعنی اونی که شما مظنون شماست نمیتونید عمل بکنید، این معناش اینه که زن حجت نیست، مطلق زنم هست دیگه. فرض اینه که زن رو شما معنای عام گرفتید، اون وجه اول رو نگفتید، یعنی زن حجیت نداره. خب اگر این باشه دیگه اصلا معنای این آیه اینه که میگه مستندم اگر دارید به خود مستنده، این من میگم این حجت نیست. البته این مستلزم یه دوری میشه که حالا تو کلام صاحب کفایه بعد عرض میکنیم، اون جداست دیگه وجهش. اینم از این جهت. و بنابراین این وجه دوم که در بعضی کلمات آمده که مبتنی است بر اینکه این یه ارشاد به حکم عقل، به حکم یه حکم عقل اینطوری که عمل به چیزی که معلوم یا مستند به علم نیست نکن، این خیلی وضوح نداره در آیه. و عرض شود که این جهت، مگر اینکه کسی در اینجا بیاد بگه شبیه اون راهی که ما در وجه قبل طی کردیم، بگه که درسته که وضوح ندارد این طرف، ولی باز آیه دو احتمالیه، دو احتمال هم که شد شما هم نمیتونید از اون طرف برای نفی حجیت بهش تمسک کنید. اینم ممکنه کسی این بگه که در اینجا ما خیلی این تردید را هم نداریم، فکر میکنیم که ظهور آیه همون نفی حجیته، ارشاد به حکم حجیته. به عبارت دیگه اگر بخوایم با یک عبارت باز دقیق تری این استدلال و پاسخ را عرض بکنیم، مبنای این جواب دوم اینه که اصلا این حکم لا تقف ما لیس لک به علم یه حکم عرض شود که ارشادیه و ارشاد به عدم متابعت از غیر معلوم یا غیر منتهی به علمه، اینجور معنا میکنه. مبنای نفی این جوابم اینه که نه، ظهور این آیه همون نفی حجیته، ظهور آیه نفی حجیته و نفی حجیت اون ظن است، غیر علم اطلاق هم داره. این که بعید نیست این دومی باشه، و اگر این دومی باشه طبعا این جواب جواب تامی نخواهد بود. اینم جواب دوم که در کلمات مسائل خویی و حتی شای صدر هم آمده باشه، و این جواب دوم. جواب سوم که در کلمات مثلا باز مرحوم آقای خویی نامده، قبلش هم ریشه داره، در اشارات به این جواب در کلمات دیگران هم هست، در محاضرات هم در بحث خبر واحد آمده، این است که بگوییم که باز معنای علم و ظن همون معنای متعارف اولیه مراد هست، اما عرض شود که دلیل حجیت خبر یا حجیت فتوا حاکم بر آیه است، حاکمه، به این بیان حکومت داره، به این بیان که بله آیه شریفه میفرماد که غیر علم و ظنون حجت نیستن، همون ارشاد به حکم وضعی است که عدم حجیت ظنونه یا عدم حجیت غیر علم است. غیر علم هم یعنی غیر مقطوع سامکو، غیر مقطوع و غیر مطمئن به، چیزی که مقطوع و مطمئن به نیست، نه حجت و غیر حجت، نه اونی که مقطوع و مطمئن به نیست این حجیت ندارد، این دلیل این میگه. اما دلیلی که میاد میگه جعل حجیت میکنه برای اماره یا برای فتوا، اون دلیل میگه که هذا علمون، هذا علمون، عرض شود که وقتی میگه که ما ادیا عنی فعنی یو ادیان، این معناش اینه که حضرت داره میفرماد که سخن او سخن ماست، اینه که او میگه همون واقعه، اون معلومه، تنزیل میکنه منزله علم. و عرض شود که و همونطور که یک دلیل میتواند تخصیص بخوره، میتواند محکوم به دلیل حاکم بشه. دلیل آمده که عرض شود که لا تکرم الفاسق، لا تکرم الفاسق، دلیل آمده میگه فاسق رو اکرام نکن. خب این عام لا تکرم الفساق یا لا تکرم الفاسق، این مطلق دو جور میتواند دائرش زیغ بشه، یکی اینه که دلیل بیاد بگه که اکرم زیدن با اینکه زید فاسقه، یا بگه اکرم العالم الفاسق، فاسقی که عالمه اکرام بکن، این میشه تخصیص. میشود یه شکل دیگری دلیل بیاد، دلیل بیاد بگه که العالم لیس بفاسق، تعبد بکنه بگه عالم فاسق نیست، میاد عرض شود که از دلیل میره بیرون. منتها اگر به بیان بگه که لا تکرم ال... ببخشید اکرم العالم الفاسق، این میگن خاص است و مخصص و مقید. اگر بیاد نه، به بیان تصرف در موضوع باشه، تعبدن بیاد موضوع را تزیق بکنه، بگه العالم الفاسق لیسه به فاسقین، من تعبدن میگم فاسق نی. همونطور که گاهی هم تعبدن میاد میگه که التواف و صلاتون، تعمیم میده موضوع، گاهی تعبدن میاد تقیید میکنه، تضییق میکنه موضوع را. اینجا هم از قبیل وقتی که ادله امارات و حجیت امارات و مثل خبر واحد فتوا را شما نگاه بکنید، مجعول در این ادله اینه که عرض شود مفاد خبر واحد معلوم است، چون داره میگه عرض شود که خبر واحد مؤدی الی الواقع، من این را طریق به واقع قرار دادم، اون را علم قرار دادم، یا فتوا را علم قرار دادم. مفاد اون چه که در اخبار حجیت خبر واحده یا در همین روایات و اخبار حجیت فتوا این است که این جا اماره یا این خبر یا فتوا جای علم نشسته است و معدای اون هم میشه معلوم تعبدن. البته خب این که اگر این مفاد از این به دست بیاریم، اون وقت آیه که میگه لا تقف ما لیس لك به علم، لا تقف غیر المعلوم، غیر معلوم را دنبال نکن، غیر معلوم محدود شده. میگه که این مفاد فتوای فقیه یا خبر ثقه این معلومان، تعبدن داره از اون غیر معلوم میره بیرون. و عرض شود که یا اون آیاتی که فرموده است ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این محکوم به این ادله است که میگه اماره علم به واقع است، معدای خبر همون واقعه معلومه. و این قصه که حکومت رو درست میکنه و جواب سوم بر اساس حکومته، برزوی آیات همه به همون معنای خودش هم هست، ظاهر مفاد آیه اینه، منتها وقتی که دلیل حجیت رو میبینید یک تعمیم و تضییقی اینجا رخ میده. زن عرض شود که و غیر معلوم مزیق میشه و چیزی نه به شکل تخصیص و تقیید بلکه به نحو حکومت تعبدی از او خارج میشه. اینم جواب دیگری است که در کلمات قوم آمده. این جواب مورد دو سه مناقشه قرار گرفته. یک مناقشه‌ای که به این شده مناقشه کبروی و مبنایی است، با اونی که در عرض شود که جعل حجیت در امارات اختلافه که معنی این حجیت چیه. شارع یا عقلا که چیزی را حجت قرار میدهن، این معنای اون چیست، این محل بحث های زیادیه. این بحث مبتنی است بر اینکه بگیم حجیت یعنی جعل حجیت برای امارات مثل خبر واحد یا برای فتوا، یعنی تنزیل اینها منزله علم، و اینکه تعبدن این را ما کاشف قرار دادیم. جعل حجیت یعنی جعل کاشفیت علمی برای خبر یا برای فتوا، و تنزیل این اماره به جای علم و معدای اون به جای معلومه. این یک مبناست. اگر این مبنا باشه حجیت به بخشید حکومت درست میشه. اما اگر کسی این مبنا رو نپذیره، بگه منجزیت و معذریت مثلا یا چیزهای دیگری که در بحث جعل حجیت وارد شده که در کفایه ملاحظه کردی در رسائلم بوده و جای خودش هم مفصل باید بحث بشه، خب اگر کسی اون مبنای عرض شود که کاشفیت را در حجیت امارات نپذیرد، طبعا این حکومت هم اینجا درست نمیشه و این میشه علل مبنا، که حالا بعضی اون را قبول ندارن، ما ترجیح میدیم این مبنای کاشفیت را، و اگر این را ترجیح بدیم طبعا فقط این در امارات، البته دیگه در اصول و اینها نیست، در امارات اینطوره، و اگر اینطور باشه اون وقت در بحث حجیت خبر واحد و فتوا اونها دیگه مشکلی نداریم. پس اشکال اول اینه که کسی بگوید که ما مبنای کاشفیت و تنزیل منزله علم را قبول نداریم تا حکومت نتیجه بده، و البته خب این دیگه میشه علل مبنا، ظاهرا این مبنا درست باشه. مناقشه دومی که اینجا مطرح شده اینه که حکومت در جایی است که حاکم و محکوم در لسان جاعل واحد و حاکم واحد بیاد، متکلم واحد قرار بگیره، بگوید که الصلات مشروطتون به طهاره، همین گوینده بگوید که الصلات توافون. اما اگه دو تا متکلم سخن بگن و جدای از هم باشن معنا نداره که حرف اون ناظر به اون دیگری باشه. و این اصل در ما نهنفی اون وقت از همین قبیله اینه که این جاعل این دوتا یا قائل به این محکوم حاکم یکی نیست. محکوم دلیلی است که در لسان شارع آمده، آیه شریفه است، لا تقف ما ليس لك به علم ان الظن لا يغني من الحق شيئا. اما دلیل حاکم و حجیت خبر یا فتوا چیه؟ سیره عقلا است. این خیلی معقول نیست که بگیم سیره عقلا داره بیان شارع را تفسیر میکنه، اصلا اون از قدیم بوده بعدم هست، کار به جای دیگه ای نداره سیره عقلا که بگیم این داره اون رو تفسیر میکنه. دلیل حاکم مفسر دلیل محکومه، اینو تعابیری است که در کلمات شیخ آمده. دلیل حاکم مفسر دلیل محکومه، مفسر باید از همین شخصی باشه که اون سخن رو گفته، در حالی که دلیل حاکم این مال سیره عقلاست، یک روش جاری که اصلا از اول تا پایان همینجور در جریان کارش شارع هم نیست. این قصه چطور میتونه بگیم این سیره عقلا حاکمه بر اونه؟ اینم بعضی آیون گفتن اینجور اشکالی رو اینجا کردن. این اشکال جوابش رو به نظر من روشنه. جواب این اینه که دو تا جواب داره این. حالا اون کبرای این که دلیل حاکم و محکوم باید از شخص واحد باشه، اون رو حالا اجالتا میپذیریم، کبرا رو میپذیریم، الان دست به اون نمیخوایم بزنیم. اما صغرای قصه نه، اینجا این دلیل حاکم دو تا جواب داره. یکی اینه که این سیره ای که ما میگیم حاکمه، خود سیره عقلا نمیگیم حاکمه، سیره ای که مورد امضای شارع هست، شارع در محدوده امضای خودش که میکنه میتواند این امضای شارع داره مفسر اون کلام دیگرشه که جایی گفته. این اولا چون امضا باید بشه با عدم رد، باید این سیره بشه حرف شارع بشه. خب وقتی حرف شارع شد میتونه باید این مفسر بشه. این اولا. ثانیا این که عرض شود که ما ادله لفظی هم داشتیم، یعنی روایاتی که حالا سیره بگیم نمیتواند حاکم باشه، این روایاتی که در باب نمونم 7 بود 11 بود در ابواب عرض شود که قضا، در ابواب صفات قاضی، اون روایاتی که خوندیم اینجا که امام ارجاع میده ما ادیا انی فعنی و ادیان چنها، اون روایات از دید ما مجموعه اون چند طایفه روایات یک تعبد شرعی در اون بود. شارع از موضع تشریع داره حجیت میده به فتوای فقیه و محدثین و اصحاب ائمه و به تبع دیگرانی که اهل فقه هست، و اونا میتواند حاکم بشه بر آیه قرآن، حالا سیره نشه. علاوه بر این که بعضی دوستان در واقع اینجور چیزی گفتن به نظرم خیلی چی نیست، این قابل جواب به این شه. این هم جواب سوم. جوابهای دیگه باقی میمونه که حالا بعد، حالا اجازه بدید چهارشنبه است، سه جمله‌ای هم در ماه شعبان هستیم و عرض بکنیم. خب در این نکته را من قبلا همینجا گفتم، یه جای دیگه عرض کردم که بعید نیست که ظاهر اینه، بعید نیست که این ادعیه و اذکار و دستورهایی که در مواقع خاص داده میشه یک مسانختی با اون زمان و موقعیت هم داره، یعنی یه اسراری است در روابط بین اون چه که مثلا در سحر وارد شده یا در ماه رمضانه یا در ماه شعبانه یا ماه رجبه و اون واقعیت هایی که در عالمه. یعنی این تنظیم مثلا دعایی که در ماه در شب جمعه است، این نظم و نسقش یک ربطی داره با اون حقایقی که در اون وقت و زمانه و یک گشایش خاصی ایجاد میکنه. این بعید نیست. حالا حتی اگر تعدد مطلوبم بگیریم این مستحبات، باز هم این جای خودش محفوظه. مستحضرید مرحوم صاحب کفایی هم این احتمال رو داده که ممکنه کسی در مستحبات یا لااقل در خیلی از مستحبات قائل بشه به تعدد مطلوب. تعدد مطلوب اینه ما وقتی که دلیلی میاد میگه که اصل در دلیل وحدت مطلوبه، دلیل که میاد میگه نماز بخونید به این ترتیب، معناش اینه که این ترکیب بدون یک کلمه کم و زیاد، یک واو کم و زیاد، این مأمور و به هست. یکیشو بخواید برداری دیگه اون مأمور و به نیست. این وحدت مطلوبه، یعنی این ترکیب، این مجموع من حیث مجموع مطلوبیت داره. اما اگر یه نقطش رو کم و زیاد بکنی دیگه مطلوبیتش میپره دیگه، ما حداقل دلیل نداریم که دیگه برای بقیهش مطلوبیتی داره در نماز و مخصوصا در عبادات و چیزهای توقیفی و اونها. اینطوره، این قانون اصله، طبق قانون اصولیست، این قانون عقلاییست، درسته که اصل در خطابات شارع و متعلقات خطابات شارع اینه که اون ترکیب موضوعیت داره و وحدت مطلوب داره، یک جا به جایی در اون، یعنی دیگه امری وجود نداره. این قانون کلی اصولیست. اما در مستحبات گفته شده که حالا با یا ارتکازات عقلایی یا با شواهدی که از خود متون به دست میاد، نیاز به کار بیشتری هم داره، گفته شده که تعدد مطلوبه. یعنی وقتی میگه زیارت عاشورا بخون با این نماز و با اون عرض شود که لعن و با اون صلوات و با اون تعداد، این کل این یه مطلوبیت داره روشن. اما در این حال یه اجزایش رو کم و زیاد بکنی باز بقیه هم دارای مطلوبیته، مطلوبیت های متعدده ترتبی اینجا وجود داره بر حسب مقوله به تشکیکه، اون درجهش مطلوبیت داره، ولی حالا یه ذره کمش کردی بازم مطلوبیت داره در نوافل، در مستحبات، اینها اینجور چیزی گفته شده. حالا این درست باشه یا نباشه جای خودش، و اگرم درست باشه مطلقا درسته یا با شواهد و قرائنی میخواد که تا این درست بشه، این جای خودشه. چیزهایی به ذهن من میاد ولی نیاز به کار بیشتر داره. اما علی‌ای‌حالین این کل حتما با این زمان و مکان یک ربطی داره، این عرض شد. ولی زالا در ماه شعبان هم چیزهایی که وارد شده بعید نیست که اینطور باشه. حالا در ماه شعبان این صلوات و مناجات از این تحفه های خاص ماه شعبانه که نقل شده است. در خصوص این دو تفاوتی که این صلوات و مناجات دارن اینه که اون مناجات بیشتر بر مدار توحید و سلوک الالله بر اساس توحید و ارتباط با خدا میچرخد، و این صلوات بیشتر بر مدار این ولایت و نبوت و امامت میچرخه، که اینا همه هم دیگه رو تکمیل میکنه. اون در واقع جلوگاه توحید و معارف توحیدی و سلوک روحی به سمت خداست، و این جلوگاه ابتغوا الیه الوسیله است که ائمه طاهرین و ولایت و نبوت و امثال اینها باشه. این تفاوت این دو تا تحفه در واقع دو وزنی است که هم کفه هستند و به دو حوزه نیاز روحی انسان پاسخ میدن. در این صلوات خب 6-7 بار درود میفرستیم و در 15 تا وصف هم برای ائمه ذکر شده، و اشاره هم هست به خود ماه شعبان و اون نورانیت ماه شعبان و درخشندگی های ماه مبارک شعبان. در این اوصافی که آمده، خب اوصافی است که اختصاص به این صلوات هم نداره، این اوصاف قطعی است و به صد بیان در روایات آمده. اولین صلوات و درود با این اوصاف شروع میشه که شجرت النبوه و موضع الرساله، دومی به اون الفلک الجاریه، و سومی با الکهف الحسین. اینا هر کدام به یک با تعابیر و تشبیه های گوناگون داره به یک زاویه ای از مبحث امامت اشاره میکنه، که حالا به گوشه یعنی زوایاش را یادآوری بکنیم برای توجه بیشتر در ماه شعبان. اون بخش اول این است که شجرت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و معدن العلم و اهل بیت الوحی. این مجموعه اینا که با شجره شروع میشه و به اهل بیت الوحی میرسه اشاره به اون منظومه خاندان پیامبره و این که امتداد نبوته. این یک بعد از امامته، از دید ما اینطوره دیگه. ما معتقدیم به این که اولا این خاندان یک منظومه انده، کلهم نورون واحدن، و به تعبیر مرحوم شهیصد گویا یا بزرگ دیگر ایشون ظاهرن تعبیر داره، گویا ما مواجه با یه انسانی هستیم که از یک انسانیم از زمان امیرالمؤمنین تا امام زمان یک انسانه. این از یک جهت که اینها کلهم نورون واحدن، این از اصول اساسی فقه و اجتهاد ماست و از اعتقادات ماست که اینا یک نورند، هر کدام هرچی میگن دیگری هم میدانند و کلماتشون هم به هم ناظره، ولذا تخصیص و تقیید و حکومت و ورود و اینها در کلمات اینها مثل متکلم واحده. این یک بودشه. یکی هم اینه که این شاخ و برگی است که ریشه در اون نبوت داره. بنابراین ما در اولین درودی که در این صلوات شعبانیه بر آل پیامبر میفرستیم توجه میکنیم به این که این یک خط واحدی است که از آدم شروع شده به خاتم پیامبران و از اولین وصی به خاتم اوصیا شروع میشه، به خاتم اوصیا ختم میشه. این یک جریان کاملا منسجم و به هم پیوسته که هیچ فترت و انقطاعی هم نداره. اون وقت این خاندان را ما حلقه مکمل کل این جریان میدونیم، شجره نبوه، این درخته. این درخت ریشه داره و ساق و برگ و از شبت کش بار و بر، و این خاندان هم تو این شجره تعریف میشه. پس نگاه ما در این صلواتی که میفرستیم تقویت اون اعتقاده که کلهم نورون واحد، امتکم امتن واحده، یک خط از آغاز تا انجام وجود داره. این تمرین این اعتقاد. نکته بعدی در درود بعدی الفلک الجاریه، اونجا میاد رو محور این که خب حالا این خط و این مجموعه واحد اینا نقششون چیه؟ الفلک الجاریه فی اللجج القامره. اگر کسی به دیده باطن به این عالم نگاه بکنه، این عالم در لجج قامره است، طوفان‌های سهمگینه، موج‌هایی است که آدم‌ها و انسان‌ها را در خودش می‌بلعد و فرو می‌برد. این عالم یه اقیانوس و دریای مواج متلاطمه. این تلاطم یعنی تلاطم هواهای نفس، از زلالت‌ها، گمراهی‌ها که همش مکشوف و ظاهر هم نیست، چون ما حسمون حس ظاهریه، اینا را درک نمی‌کنیم. این کشتیه، اینجا همون سفینه است که درباره ابو عبدالله اومده، اینجا میگه الفلکه. این خاندان یک کشتیه، این کشتی است که میتواند عقیده و اخلاق و رفتار و نظامات فکری و رفتاری انسان را حفظ بکنه در این دریای متلاطم و مواج. این میشه نقش این شجره و عرض شود که خاندان و این جریان. این خاندان و این جریان شجره اند، یعنی یکی و منسجم اند. این خاندان فلک اند، یعنی نجات بخش اند. یعنی اینکه ماورای این فلک همه طوفان است و زلالت و گمراهی. سومین درود هم به بیان و تعبیر دیگری و سومین تشبیه که محورش الکهف الحسین و غیاث المستر المستکین و ملجأ الهاربین و عصمت، همش اینا مثل که اون پنج شش تای اول همه یک مجموعه بود، فلک هم که یک مفهوم را افاده میکنه، این سومین محور هم این کهف حسین و غیاث مستر مستکین و ملجأ الهاربین و عصمت متصمی همه یک چیزه. میگه باز اینجا پناهگاهه، اینها مثل یک کهف هستن، کهف در بیابانی که هیچ پناهگاهی درش نیست. خوب معنا میشه یعنی چه کهف، وقتی که گرگ حمله میکنه، باد میاد، طوفان میاد، هزار مشکل در یک بیابان بیاب و علف رخ میده، اونجا کهف معنا داره. اگر عالم را مثل به یک معنا با یک اقیانوس طوفان زده بگیرید، اینا فلکن. اگر جهان را یک بیابان لم یزرع طوفانی بگیرید، اینها کهفن و پناهگاه هستند. این در مناجات شعبانیه اون اسرار را امام به ما آموزش میده، اون گفتگوی با خدا را، اون محاوره با خدا را، اون کنجکاوی در درون و کندوکاو درون را نشون میده برای اینکه بتونه سیر بکنه. اینجا هم داره این وسائل توسل به خدا را داره ترسیم میکنه که اینا اینطوری هستن. و بعد این سه تا محور اصلی است. اون محور بعدی به کمیت اون صلوات و درود میپردازه که صلاتن کثیره تکون لهم رضا و لحق محمد و آل محمد اداء و قضاء به حول منک و قوه یاره، که نقش صلوات رو در اونجا میگه، که حالا داستان صلوات و روایات صلوات هم جای خودش، من همه اونا رو وقتی دیدم و یک تنظیمی هم کردم یادداشتاش که الان نمیخوام وارد اون بشیم. و بعد میاد حالا اون دیگه طیبین الابرار که به اون مقام عصمت و پاکیشون اشاره میکنه، و آخرش هم میاد و اعمر قلبی به طاعتک ولا تخزنی به معصیت. یعنی بعد از این درودها و پیدا کردن طرق و راه میگه و اعمر قلبی به طاعتک ولا تخزنی به معصیت. خب ما دیگه چون دیدیم که ظاهرا هفته آینده خیلی رمقی نیست، دیگه امروز تمامش میکنیم. خیلی هم عذرخواهی میکنیم از تصدیعی که داشتیم و التماس دعا، و امیدواریم این دو سه ماه هم کار علمی خوبی همه انجام بدن.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.